دوست داشت حرفها و رازهایش را به کسی بگوید که تنها همدم اوست. دوست داشت فقط یک نفر باشد که از قصه دل او آگاه باشد. هر وقت قصه‌ای برایش پیش می آمد، فقط راه خانه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را بلد بود. امروز هم مریم خانم قصد دیدار داشت، قصد زیارت خانه امام مهربانی ها. نزدیک حرم که رسید سلام داد و گفت: آقا جان، راز دلم را به غیر از شما با چه کسی بگویم؟ شمایی که فقیر و ثروتمند برایت فرقی ندارد، شما همه زندگی من هستی آقا جان. لطفاً جواب سلامم را بده که دلم به مهربانی هایت خوش است. آخر من کسی را غیر از شما نمی شناسم. شمایی که مرهم دل بی پناه هم هستی. امام رضا علیه السلام می فرمایند: هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید. روزها به سرعت می آیند و می روند، اما مهربانی های حضرت رضا علیه السلام هیچ وقت قدیمی نخواهد شد و همیشه زیبا و با شکوه باقی می ماند، چرا که او چشم امید هیچ کدام از ما را ناامید نخواهد کرد. مهرتان به امام خوبی ها پاینده و دعای خیر حضرتش بدرقه راهتان. روز خوش و خدا نگهدار.
همراهان نهایت گرامی، در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که در طول نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. در این لحظه به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نشرات این امروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما خواهند بود. همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های خوب و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید و آغاز این روزهای سال جدید و قرن جدید را به خوبی و شادمانی سپری کرده باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. لطفاً همراه ما باشید. تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان همکارانم آمدند تا اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. برنامه تار و تنبور را در ساعت 1:45 تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 2:30 بشنوید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 3:45 برنامه کاوش را خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها در ساعت 16 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید. کنکاش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 16:10 است. علاقمندان و دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 16:30 بشنوند. پس از آن برنامه ترنم باران را در ساعت 16:45 خواهیم شنید. برنامه روی موج جوانی را همکارانم در ساعت 5 پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 6:40 برنامه انعکاس پخش می شود. برنامه سفر و چکر را می توانید در ساعت 7:15 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن برنامه رازهای زندگی را در ساعت 7:40 خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:31:09 خواهد بود. همراهیتان را از ما دریغ نکنید. ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و انشاءالله از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. تا لحظاتی دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و کشور اجازه مداخله و اشغال یا استفاده از خاک خود علیه دیگران را نمی دهیم. تأکید وزیر خارجه ایران بر کمک به مردم و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و ابراز امیدواری وزیر خارجه پاکستان در خصوص همگرایی منطقه‌ای برای کمک به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با بیان اینکه به حمایت دنیا نیاز داریم گفت و کشوری اجازه نخواهیم داد در افغانستان مداخله کرده و خاک آن را اشغال و علیه دیگران استفاده کند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در نشستی با حضور وزرای خارجه و مقامات کشورهای همسایه افغانستان به همراه قطر و اندونزیا در تانشیه چین در اظهاراتی گفت ما نمی‌خواهیم شرایط سخت گذشته تکرار شود. افغانستان برای همه مردم افغانستان است و می‌خواهیم روابط خوبی را با همه کشورهای همسایه داشته باشیم. متقی با اشاره به اینکه می‌خواهیم افغانستان به لحاظ اقتصادی یک پل ارتباطی میان بخش مرکزی آسیا و جنوب این قاره باشد، خواستار لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بازگشت دارایی‌های این کشور شد و از همه کشورهای حاضر در این نشست خواست تا دولت طالبان را به رسمیت بشناسند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین تأکید کرد که افغانستان وابسته به واردات است و برای این مهم نیاز به انتقال پول است که به این کشور در عرصه توسعه اقتصادی کمک شود. امیر خان متقی در ادامه با تأکید بر این که افغانستان در 20 سال گذشته به عقب بازگشته به موضوع مشکل آموزش در این کشور اشاره کرد و گفت طالبان نمی گوید ممنوعیتی برای تحصیل دختران وجود دارد، بلکه تحصیلات مقطع متوسطه بعداً برای دختران برقرار خواهد شد، چرا که نمی توان حقوق 90,000 معلم را پرداخت کرد. متقی با تاکید بر اینکه نمی خواهیم یک سری مسائل تکرار شود و همه گروه های قومیتی در دولت افغانستان حضور دارند، افسود نبرد ما در مبارزه با داعش و گروه های تروریستی بسیار مؤثر است و در 7 ماه گذشته کاری که انجام شده آمریکا و 40 کشور دیگر نتوانستن انجام دهند، اما به حمایت جهانی نیاز است. متقی با بیان اینکه میلیاردها دلار به عنوان کمک بشردوستانه برای افغانستان مورد تصویب قرار گرفت گفت این کمک ها برای اجاره دفاتر یا پرداخت معاش صرف می شود و اگر کسی کمک می کند به صورت مستقیم از افغانستان حمایت کند، نه از طریق سازمان های مردم نهاد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین افزود طالبان قدم های جدی در خصوص امنیت برداشته که نگرانی کشورهای دیگر برطرف شود، از جمله پاکستان. اما در زمینه اقتصاد و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درهای خود را برای ما باز کرد و باعث شد که اقتصاد افغانستان تحرک داشته باشد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در 3 نشست همسایگان افغانستان در تنشیه چین ایجاد یک مکانیزم در آن منطقه ای را با موازات تشکیل دولت فراگیر ملی در افغانستان ضروری دانست. 3 نشست همسایگان افغانستان با حضور وزیران امور خارجه و مقامات ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه، تاجیکستان و قطر از روز گذشته در شهر تنشیه چین آغاز شد و امروز پایان می‌یابد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در این نشست گفت ریشه مشکلات افغانستان را میتوان در اشغال طولانی مدت این کشور و سیاست‌های غلط اشغالگران و آمریکا دانست. امیر عبداللهیان افزود اشغال طولانی مدت افغانستان نه تنها کمکی به توسعه آن نکرد، بلکه نوعی از وابستگی را به وجود آورد که موجب شد با عقب‌نشینی اشغالگران ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن فرو بریزد و مانند همیشه مردم مظلوم افغانستان بزرگترین بازنده و قربانی این وضعیت باشند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه خطر تروریسم و گسترش آن در افغانستان جدی است و ردپای آمریکا در آن دیده می شود تصریح کرد. امروز آمریکا از مشارکت در بازسازی افغانستان سخن نمی گوید، در حالی که 20 سال این کشور را در اشغال داشت و اقدامی در کمک به مردم نکرد. امیر عبداللهیان پیشنهاد کرد یک سازوکار امنیتی مشخصی در قالب سازمان‌های موجود یا با موجودیت مستقل برای هماهنگسازی سیاست ضد تروریستی کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شود تا اقدامات جمعی کشورها و تبادل اطلاعات در این زمینه را تسهیل و مدیریت کند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت تشکیل صندوق مالی با هدف حمایت از مردم افغانستان و موازات تشکیل دولت فراگیر ملی یک ضرورت است. انتظار ما این است که هیئت حاکمه سرپرستی گام‌های عملی بیشتری را در این راستا بردارد. قابل ذکر است در حاشیه 3 اجلاس کشورهای همسایه افغانستان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای دقایقی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم گفتگو کردند. از جزئیات این دیدار هنوز خبر مخابره نشده است. وزیر خارجه پاکستان هم ابراز امیدواری کرد که همگرایی منطقه‌ای برای کمک به افغانستان شکل بگیرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در 3 نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تنشی چین گفت شاهد واقعی جدیدی در افغانستان بودیم و نیازمند نگرش جدیدی در این زمینه هستیم. قریشی افزود پاکستان کاملا و عمیقا تحت تأثیر مسائل افغانستان است و همه اقدامات ما برای این بوده که مشکلات معیشتی این کشور حل شود، زیرا میلیون ها کودک افغان هستند که با مشکل گرسنگی مواجهند و مشکلات دارو و درمان نیز در شفاخانه های افغانستان وجود دارد که باید اقدامات بین المللی برای رفع این مشکلات انجام شود. وزیر خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد که پول های بلوکه شده افغانستان نزد بانک های جهانی باید آزاد و منابع این کشور به نفع رفاه مردم افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد. وزیر خارجه پاکستان در ادامه بر مخالفت جدی با جنگ و حل اختلافات از راه های مسالمت آمیز هم تاکید کرد و گفت دولت موقت و داخلی افغانستان به حمایت ما نیاز دارند، هم در زمینه زمامداری و هم مبارزه با تروریسم و این به نفع ماست. سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد با اذعان به ناتوانی طالبان برای حل بحران‌های داخلی افغانستان بازگشت نیروهای متخصص به این کشور را خواستار شد. منیر اکرم سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد در اظهاراتی گفت حکومت طالبان توانایی حل بحران‌های کنونی در افغانستان را ندارد و امیدوار است که نیروهای متخصص دوباره به افغانستان بازگردند و با طالبان کار کنند. سفیر پاکستان در سازمان ملل گفت اسلام آباد با جریان‌های سیاسی افغانستان در تماس است تا حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. و افسود با تمام آنانی که در قدرت سهیم نیستند در تماس هستیم و تلاش می‌کنیم که در حکومت سهیم شوند. این مقام پاکستانی همچنین گفت اسلام آباد با طالبان مشکلی ندارد و تنها موردی که می‌تواند رابطه پاکستان با طالبان را برهم بزند نزدیکی طالبان با هند خواهد بود. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها اوضاع خبرنگاران در افغانستان را نگران کننده خواند. همکارم خانم سلطانی گزارش می‌دهد.
در یک نشست خبری در کابل، فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها اوضاع کنونی خبرنگاران را نگران کننده می‌خواند. میرعلی اصغر اکبرزاده عضو فدراسیون نهادهای ژورنالیستان می‌گوید بیش از 22 خبرنگار در سراسر کشور بازداشت شده است.
جان ماه مارچ 22 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده. یک مورد آن تهدید و توهین، بقیه بازداشت‌های کوتاه‌مدت می‌باشد. یک مورد تهدید در ولایت خوست، یک مورد بازداشت در پکتیا، یک مورد بازداشت در ننگرهار، 8 مورد بازداشت در کندهار، 11 مورد هم در کابل.
همچنان رسول شهزاد، یک از خبرنگاران در این نشست، میگوید از نام خبرنگاران استفاده سو شده است.
از نام خبرنگار استفاده نکنین. خبرنگاران واقعی کسی است که امروز در افغانستان مانده و در این شرایط خفقان فعالیت میکنه، خبررسانی میکنه.
از سوی هم بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، بازداشت خبرنگاران را یک سوی تفاهم میداند.
بعضی از برخوردها اگر فیزیکی باشه یا لفظی باشه یا کدام تقابل دیگر وجود داشته باشه، او جنبه های مختلف داره، یا هم از سوی تفاهمی واقع شده باشه یا کسی سوی نیروها دستگیر شده باشد، بازداشت شده باشد.
شماری از خبرنگاران در کابل میگوید با وضعیت بد نگران کننده ای به سر میبرد. با این همه دولت طالبان در این باره گفته بود یک کمیسیونی را ایجاد خواهد کرد تا از تخطی رسانه ها جلوگیری کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. نیروهای امنیتی طالبان 5 آدمربا را در ولایت ننگرهار در جریان یک درگیری به قتل رساندند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
دست کم 5 تن از آدمربایان مسلح در ولایت ننگرهار به قتل رسیدند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای اداره استخبارات این ولایت در یک اقدام ویژه 5 تن از آدمربایان را در جریان نبرد رویارویی در منطقه فامیلی های مولوی خالص در جنوب شهر جلال آباد به قتل رسانیده است. در اعلامیه آمده است که از نزد افراد کشته شده 5 بن سلاح کلاشینکوف و دیگر تجهیزات نظامی به دست نیروهای امنیتی افتاده است. اما در اعلامیه در مورد هویت افراد کشته شده و تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی گفته نشده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که نیروهای امنیتی یک تن را با 2 میل سلاح، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی در مربوطات ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بازداشت نموده که تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. این نخستین بار نیست که درگیری بین نیروهای امنیتی و آدمربایان در ولایت ننگرهار صورت میگیرد، بلکه در گذشته نیز در چندین رویدادها به خصوص در شهر جلال آباد در درگیری بین آدمربایان و نیروهای امنیتی تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه اسبای ایرانی را نشانه دیگری از سوی نیت دولت آمریکا در قبال مردم ایران دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه چند نهاد و فرد ایرانی را تحریم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز اظهار کرد تحریم‌های جدید آمریکا علیه اتباع ایرانی نشانه دیگری از سوی نیت دولت آمریکا در قبال مردم ایران است که در تداوم سیاست شکست خورده فشار حداکثریان دولت علیه ایران طراحی شده است. خطیب‌زاده افسود این اقدام آشکارا این واقعیت را ثابت می‌کند که دولت کنونی آمریکا برخلاف ادعای خود از هر فرصتی برای طرح اتهامات بی‌اساس و فشار بر مردم ایران استفاده می‌کند. خطیب‌زاده افسود ایالات متحده آمریکا در حالی که ادعا می‌کند آماده بازگشت به اجرای کامل تعهدات خود در توافق هسته‌ای است، همچنان به نقض اساسی آن و قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به کشور اجازه مداخله و اشغال یا استفاده از خاک خود علیه دیگران را نمی دهیم. تأکید وزیر خارجه ایران بر کمک به مردم و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. و ابراز امیدواری وزیر خارجه پاکستان در خصوص همگرایی منطقه‌ای برای کمک به افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. شنوندگان عزیز و ارجمند، مستحضر هستید که پکن پایتخت چین از دیروز میزبان سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان هست. دو نشست قبلی در اسلام آباد و تهران پایتخت‌های پاکستان و ایران برگزار شده بود. نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با تلاش پاکستان به عنوان یگانه حامی گروه طالبان برگزار می شود و تمام تلاش اسلام آباد در وهله اول شناسایی بین المللی حاکمیت طالبان بر افغانستان و سپس جمع‌آوری کمک‌های انسان دوستانه برای مردم این کشور است. به نظر می رسد پاکستان تصور نمی کرد با حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان شناسایی آن در صحنه بین الملل با دشواری و حتی مخالفت‌های گسترده روبرو باشد، در حالی که جناح ملا برادر در گروه طالبان بعد از حدود 2 سال گفتگو با آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در صدد زمینه چینی برای حضور در عرصه سیاسی افغانستان بود. جناح حقانی که تحت عنوان شبکه حقانی زیر نظر و هدایت سازمان اطلاعات اردوی پاکستان ISI فعالیت می‌کند، با عنوان جناح دوم طالبان با حمله به کابل و تسخیر آن توافقنامه ملا برادر با آمریکا را در دوحه قطر زیر پا گذاشت. آمریکا با مسئول دانستن پاکستان در این قضیه و متهم کردن طالبان به نادیده گرفتن توافق دوحه، نه تنها از شناسایی حاکمیت این گروه در افغانستان خودداری می‌کند، بلکه با مصادره دارایی‌های افغانستان طالبان و پاکستان را در اداره امور این کشور با دردسر جدی مواجه کرده است. پیرامون برگزاری نشست و تأثیرات آن در اوضاع فعلی افغانستان، ساعت پیش گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
خب این نشست ها از چند زاویه قابل ارزیابی هست. یک نکته در ارتباط با اوضاع سیاسی افغانستانه که طالبان تلاش میکنه به هر وسیله ممکن زمینه به رسمیت شناختنشان رو فراهم بکنن. پس یک تلاش میتواند از سوی حاکمیت فعلی یا امارت اسلامی طالبان بوده باشه که اونها تلاش میکنن و علل خصوص با استفاده از ارتباطاتی که با کشورهای پیرامون و همسایه داره زمینه سازی کنند تا به رسمیت شناخته بشن. و از طرف دیگه کشورهای همسایه هستند که با توجه به اینکه اونها در پیرامون افغانستان زندگی میکنن، طبیعی است تحولات افغانستان، چالش‌های افغانستان اهم از اقتصادی و امنیتی میتواند باری را روی کشورهای همسایه ایجاد بکنه، یعنی سبب مهاجرت مردم افغانستان بشه و بالاخره مشکلات ناامنی و امنیتی ایجاد بکنه. خب طبعا کشورهای همسایه هم سعی میکنن به یک نحوی بحران افغانستان را در داخل افغانستان کنترل بکنن. از این حیث برای کشورهای همسایه این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار تا بتواند به نحوی چالش های افغانستان را، مخصوصا چالش های امنیتی افغانستان را در جغرافیای افغانستان مهار بکنه و کنترل بکنه. خب این شاید سومین نشست از این نوع بوده باشه که خب یک نشست در تهران برگزار شد، در اسلام آباد همینطور، و فعلا در چین این نشست برگزار شده. پس یک بحث اینه که به نحوی طالبان تلاش میکنن به هر دری سر میزنن تا بتوانن زمینه بر رسمیت شناختن خودشون رو فراهم بکنه، و از طرف دیگه هم سعی میشه که بحران ها در داخل افغانستان کنترل شه. نکته حائز اهمیت دیگه اینه که علی رغم این که هنوز امارت اسلامی طالبان از سوی هیچ کشوری، نه همسایه نه کشورهای قدرتمند جهان، به رسمیت شناخته نشده، ولی در تمام این جلسات از نمایندگان طالبان، از وزیر خارجه طالبان، امارت اسلامی طالبان رسما دعوت به عمل می آید و امیرخان متقی در اونجا شرکت میکنه، دیدگاه های خودشان رو مطرح میکنه، در ارتباط با ارتباطات بین کشورها صحبت میکنه و این گمانه ها رو تقویت میکنه که کشورهای دنیا هم سعی میکنن به یک نحوی با امارت اسلامی طالبان از راه تعامل وارد بشن و مقدماتی به رسمیت شناختن طالبان به فراهم بکنن. خب از طرفی هم سعی میکنن یک سری شرط و شروطی را بگذاره مبنی بر این که باید یک حکومت جامعی شکل بگیره و یک از همه توده های مردم افغانستان و ملیت های مختلف افغانستان در این حکومت وجود داشته باشه. این که خب چه مقدار این حرفات اثرگذار هست یا نه، او بحث علاهده است، ولی خب سعی میشه یا این احساس کم کم ایجاد میشه که بعضی از کشورها تلاش میکنن که زمینه بر رسمیت شناختن امارت اسلامی را فراهم بکنن.
بله، در راستای همین صحبتی که شما داشتین آقای مختاری و اینکه به باور بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان اکنون پاکستان به عنوان یگانه حامی طالبان تلاش وافری در برگزاری این گونه نشست ها و بحث حمایت منطقه‌ای و جهانی برای طالبان هست، این قضیه از دید شما چگونه ارزیابی میشه؟
خود طبیعی است ما بهتر آن است که از پاکستان به عنوان پدر امارت اسلامی یا پدر طالبان یاد بکنیم که منبع خیزش و رویش طالبان پاکستان بوده و حمایتگر اصلیش هم پاکستان بوده، و ضمن اینکه خب بعضی از کشورهای دیگه هم در این عرصه تأثیر گذار بودن، اما پاکستان جزء کسانی بوده که طالبان در اونجا ایجاد شد و رشد پیدا کرد و تقویت شد، حمایت شد، هم حمایت سیاسی هم حمایت اقتصادی و نظامی و امنیتی شد، و طبیعی است که پاکستان تلاش خود را خواهد کرد که امارت اسلامی به رسمیت شناخته بشه. این یک چیز غیر قابل انتظار هم نبود، از همون روزهای اول پاکستانی‌ها این تلاش خودشان را داشتن، سفرهایی که مسئولان پاکستانی‌ها در کشورهای مختلف داشتن در این راستا و تلاش‌هایی که انجام دادن، بعضی اقداماتی که الان هم شکل میگیره میتواند در این راستا قابل ارزیابی باشه. خب برای پاکستان ها این مسئله بسیار حائز اهمیت است، به دلیل اینکه اونها هزینه کلانی را برای بازگرداندن و بازسازی امارت اسلامی یا طالبان انجام داده و میخواهد ثمره کارشان را ببینه، و بالاخره وقتی امارت اسلامی یا طالبان به رسمیت شناخته بشه در حقیقت افغانستان تبدیل میشه به حیات خلوت پاکستان، و از ظرفیت افغانستان، از منابع اقتصادی افغانستان و از منابع ژئوپلیتیک و جغرافیایی افغانستان پاکستان میتونه حد اکثر استفاده و بهره را ببره. از این حیث افغانستان برای پاکستان ها یک جایگاه بسیار مهم هست و یک سنگر بسیار قدرتمند هست در برابر برخی از رقبای منطقه‌ایشان، میشه مثلا در برابر هند یا بعضی از کشورهای دیگه میتونه یک میدان نبرد بوده باشه و اینجا سیاست‌های خودش اعمال بکنه، که خود در این عرصه پیشرفت‌هایی داشته، تا هنوز خوب کارهایی کرده، گرچه در حدی نبوده که کشورهای دنیا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، ولی خب همین که در هر اجلاسی از نماینده طالبان به جای نماینده حکومتی پیشین حکومت اشرف غنی دعوت میشه، این خودش حاکی از این هست که تلاش های پاکستانی ها به هر حال ثمرات و نتایجی هم داشته.
بله جناب استاد مختاری، یکی از شرکت کنندگان این اجلاس تهران هست و در این راستا آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک مکانیزم درون منطقه‌ای را به موازات تشکیل دولت فراگیر ملی در افغانستان ضروری دانسته. بفرمایید شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، ایجاد این مکانیزم چه قسمی میتونه راهگشای خروج افغانستان از بحران فعلی باشه؟
خب این میتواند در دو قالب انجام بگیره. یکی بحثی کشورهای منطقه است که نه تنها در ارتباط با افغانستان بلکه در ارتباط با بسیار از تحولات منطقه میتواند کشورهای قدرتمند منطقه‌ای تصمیم گیر باشه، نه اینکه قدرت‌های فرا منطقه‌ای مثل آمریکا، مثل روسیه یا مثل بعضی کشورهایی که از اروپا اینها بیان در سرنوشت ملت‌ها و ملیت‌ها تأثیرگذار بوده باشند و در منطقه نقش آفرینی بکنند. و طبعا کشورهای منطقه میتوانند یک میکانیزم را ایجاد بکنند، یک سازه و ساختار را شکل بدن که هر تحولی که در منطقه اتفاق میفته این کشورها بتواند تأثیرگذار بوده باشه که نیازی به حضور قدرت‌های بیرونی نباشه. این خب از یک زاویه این مسئله خیلی مهمه دیگه. خب طبعا جمهوری اسلامی در این عرصه پیشگام بوده، تلاش‌های زیادی داشته، نه تنها در میدان افغانستان بلکه در سوریه همین اقدام را انجام داد، در عراق و یمن و در جاهای دیگه همین تلاش را داره که خب نیازی نیست که از اروپا و از آمریکا قدرت‌های دیگه بیان اینجا دخالت بکنه، بلکه خود کشورهای منطقه‌ای می‌توانه چالش‌های درونی خودشان را حل و فصل بکنه. لذا این یک ایده بسیار مبارکی هست که خب البته خیلی از کشورهای دیگه هم علاقمند به این مسئله هستن، اما با توجه به اینکه بعضی از کشورها تحت تأثیر یک سری فشارهای قدرت‌های بیرونی هستن کمتر استقبال کردن، اما خب معدود کشورهایی هم در منطقه هستن که از این امر استقبال میکنن، مثل چین، مثل روسیه، مثل خب پاکستان هم کم و بیش احساس میشه در این اواخر علاقمندی خودش نشان میده، ولی خود در این عرصه جمهوری اسلامی پیشگامه که همین امر سبب شده فعلا یک فضا و فرصتی پیش آمده که قدرت‌های بیرونی متجاوز مثل آمریکا اینها پایشان از افغانستان و از بعضی کشورهای دیگه منطقه داره جمع میشه و بالاخره حضورشان اینجا کمرنگ میشه و این برای منطقه قطعا یک گام بسیار بزرگ و اساسی است. ولی نکته دوم بحثی درون جغرافیای افغانستانه که باید اگر بخواد چالش‌های افغانستان فروکش بکنه و بالاخره زمینه دخالت قدرت‌های بین‌المللی فراهم نشه، پس باید با تلاش کشورهای منطقه و همینطور تحت فشار قرار دادن مسئولان امارات اسلامی یک حاکمیتی ایجاد بشه که آینه تمام نمای همه اقوام و طوائف و مذاهب افغانستان بوده باشه. بالاخره از این حالت تک حزبی و تک قطبی و تک قومی و تک مذهبی خارج بشه، یک حکومت جامع شکل بگیره که زمینه برای چالش ها فراهم نشه بلکه چالش ها را به فرصت تبدیل بکنه. لذا دیگه فرصتی ایجاد نشه تا دیگران از او خلعه ها استفاده کنه وارد افغانستان بشن و در اونجا قدرت نمایی بکنن. لذا این ایده بسیار نیک و مبارکیه. من امیدوار هستم که این ایده به یک نحوی مورد استقبال قرار بگیره، هم از طرف امارت اسلامی، مسئولان محترمی طالبان اونها به این درک رسیده باشن که باید خود مردم افغانستان سرنوشت خود تعیین بکنه، منتظر قدرت‌های فرا منطقه‌ای نباشن و در قدم دوم کشورهای منطقه است که میتوانه به داد اونها برسه، چون همسایه است، حق همسایگی ایجاب میکنه که ما در جهت تأمین امنیت تلاش بکنیم و همه کشورهای منطقه خواهان امنیت پایدار و باثبات در افغانستان هستند، در حالی که قدرت‌های بیرونی اروپایی، آمریکایی اونها دنبال تنش و چالش هستند تا زمینه حضورشان اینجا فراهم شود. لذا ما امیدوار هستیم که این ایده جامعه عمل به خود بپوشه و ما شاهد یک فضای مساعدی در کشورمان باشیم ان شاء الله.
بانک جهانی در واکنش به تعطیلی مکاتب دختران در افغانستان طرح‌های عمرانی خود را در این کشور به حال تعلیق درآورد. تأکید طالبان مبنی بر توقف فعالیت مکاتب دخترانه بالاتر از پایه ششم ابتدایی در یک هفته گذشته با واکنش‌های شدید ملی و بین المللی مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، بانک جهانی اعلام کرد پروژه‌های عمرانی و بهداشتی خود در افغانستان با ارزش 600 میلیون دلار را به حالت تعلیق در می‌آورد. این نهاد با تأکید بر برابری زنان و مردان اعلام کرد تا زمانی که این امر محقق نشود، طرح‌های عمرانی در افغانستان را اجرا نخواهد کرد. قرار بود مکاتب دخترانه پس از ماه‌ها تعطیلی هفته گذشته در سراسر افغانستان بازگشایی شود، اما وزارت معارف طالبان اعلام کرد مکاتب متوسطه دختران تا اطلاع بعدی همچنان بسته می‌ماند. این تصمیم واکنش منفی گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها و تشکیل دولت فراگیر از مهمترین خواسته‌های جامعه جهانی از حکومت طالبان است. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم سلطانی با محمد حسین فیاض آگاه مسائل افغانستان را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت استاد محمد حسین فیاض آگاه مسائل سیاسی هستیم. آقای فیاض سلام بر شما. بانک جهانی در واکنش به محروم شدن دختران از حق آموزش 4 پروژه بزرگ خود را که بالغ بر 600 میلیون دلار بوده را متوقف کرده. حالا به نظر شما آقای فیاض، آیا این واکنش ها به باز شدن مکاتب دخترانه کمکی خواهد کرد یا مثل همیشه متضرر مردم افغانستان خواهد بود؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاس از شما که فرصت را در اختیار ما قرار دادید. در این ارتباط که بانک جهانی در واکنش به محروم شدن دختران از تحصیل 4 پروژه خود را متوقف کرده، عرض کنم که این وظیفه هر نهاد بین المللی است که با توجه به اون میزان اعتبار و نفوذ خودشان باید وارد عمل شوه و وظیفه بین المللی و انسانی خود را در قبال سرنوشت انسان‌ها به صورت درست و صحیح انجام بده. این که این موضوع و باز شدن مکاتب دخترانه تأثیر می‌گذاره یا نه، خب این یک بخش دیگه قضیه هست. مهم همین اعلام موضع بانک جهانی است که ما این اقدام را نیک و مبارک می‌دانیم در نفس اقدامش، اما در راستای تأثیرگذاری آن من فکر میکنم که عوامل متعددی در این مسئله نقش خواهد داشت و این اقدام بنفسه من فکر نمیکنم که زیاد در سیاست طالبان تأثیر بگذاره و این همیشه مردم افغانستان است که متضرر خواهد شد.
دولت طالبان خواستار تعامل و به رسمی شناختن دولتشان از سوی جهان است. از سوی هم خواسته های جهان برای به رسمی شناختن دولتشان را نادیده می گیره. به نظر شما آقای فیاض، دولت طالبان چه سیاستی را روی دست گرفته؟
روشن است که طالبان از سیاست هماهنگ ساختارمند و متناسب با جامعه افغانستان برخوردار نیستند. تا هفته اخیر شعارشان این بود که ما مکتب‌های دخترانه را باز می‌کنیم و به گونه رفتار می‌کردند که اینها تغییرات اساسی را روی دست گرفتند و دیگر اون طالبان دوره قبل نیستند. و به همین شعارها بر اساس همین روندی که اینا در پیش داشتند، دنیا هم چشم خود را دوخته بودند که ببینیم چه تغییری در اینها مشاهده میشه. اما در هفته اخیر پس از اجلاس قندهار دیدیم که نه، طالبان به همون دوره قبل خود برگشتند و هیچ تغییری در سیاست اینها دیده نمیشه. به همین خاطر اینها دچار تعارض هستند و سیاست هایشون در مغایرت با سیاست های جامعه جهانی است که اونها بتونه با اینها تعامل داشته باشه و حکومتی طالبان رو به رسمیت بشناسه. من فکر میکنم که فعلا سیاستی که طالبان در پیش گرفته نمیتونه با این سیاست قناعت جامعه جهانی را به دست بیاره.
به نظر شما آقای فیاض اگر اوضاع به همین روال پیش بره، محدودیت ها بیشتر شوه، مکاتب باز نشوه، به نظر شما جامعه بین المللی چه سیاستی در پیش خواهد گرفت؟
من فکر میکنم که دنیا الان متوجه یه قضیه شدن که دولت طالبان از بستن مکاتب به عنوان یک ابزار استفاده میکنه. خب دنیا خواهند دید که طالبان در سیاست هایشان صادق نیستند و تنها بستن مکتب ها یا باز شدن مکتب ها دردی از جامعه افغانستان را دوا نخواهند کرد. بسیاری مسائل دیگه ای هست که طالبان اون را باید رعایت کنه تا هم اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان بهبود پیدا بکنه و هم دنیا خواهان تعامل با این حکومت شود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. روزتان خوش و خداوند منان یاری آورتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. فردا 12 حمل روز جمهوری اسلامی است. نگاهی داریم به این موضوع. روز 12 حمل روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. روزی که نماد اراده، نقش و تأثیرگذاری مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 دلو سال 1357 هجری شمسی و دعوت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همه پرسی جمهوری اسلامی ایران در روزهای 10 و 11 حمل 1358 در سراسر ایران برگزار شد و 98.2% شرکت کنندگان در همه پرسی با دادن رأی آری با برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی موافقت کردند. برگزاری رفراندوم بعد از نزدیک به 50 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هیچ انقلابی ثبت نشده است و بر همین اساس است که برخی در آن زمان می گفتند حمایت مردم از جمهوری اسلامی علنی، شفاف و به وضوح قابل رؤیت است و نیازی به رفراندوم نیست، اما امام راحل اصرار به برگزاری رفراندوم داشتند. امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در پیامشان خطاب به ملت ایران تصریح کردند این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین می کند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال می کشاند و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی بغیر. این رفراندوم چیزی است که همه باید در آن شرکت کنند. شما می توانید هر فرمی را که می خواهید انتخاب کنید. شما حق دارید و می توانید که در این ورقه جمهوری دموکراتیک را بنویسید، رژیم سلطنتی یا هر چه را می خواهید بنویسید و در این مورد مختار هستید. باید گفت در این روز عظیم مردم انقلابی و مؤمن ایران اسلامی در جهت تحکیم ارکان انقلاب اسلامی خود با تصمیم قاطع و اکثریت قریب به اتفاق آرا وحدت ملی و یکپارچگی و انسجام اسلامی خود را به نمایش گذاشتند و با انتخاب آگاهانه در این همه پرسی فراگیر و تاریخی خود تاریخ ساز شدند. مردم ایران در این روز تومار استبداد و ظلم را برچیدند و به دوران سیاه استعمار و استبداد ستمشاهی در ایران پایان دادند. با برگزاری این رفراندوم نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت ملت شکل گرفت و الگوی یک نظام دموکراتیک بر اساس ارزش‌های اسلامی و آرای عمومی به وجود آمد. تشکیل جمهوری اسلامی نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت که آنان نیز می توانند بعد از قرن‌ها رنج و درد جلوه‌ای از وعده خداوند تبارک و تعالی و پیروزی مستضعفان بر مستکبران را ببینند. باید گفت مردم آگاه، آزاده و فهیم ایران اسلامی در 12 حمل با رأی قاطع آری و حداکثری خود به نظام جمهوری اسلامی انقلاب خود را که در دلو 1357 به پیروزی رسید تثبیت کردند و بر نو و شکل حکومتی که مورد اتفاق ملت ایران بود مهر تایید زدند. این شکل از حکومت نظریه جدید را در بین نظریه های سیاسی غربی و شرقی به وجود آورد که به دلیل هم اسلامی بودن حکومت و هم مردمی بودن آن مدل جدید در جهان محسوب می شود. در اصل 56 قانون اساسی ایران آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. به واقع اصل 56 قانون اساسی ایران تلاش کرده است که فلسفه، اصول و بنیادهای آنچه را که از آن به عنوان مردم سالاری دینی یاد می‌کنیم در فرازی مختصر توضیح دهد. رهبر معظم انقلاب در این باره در بیاناتی می‌فرمایند در الگوی جمهوری اسلامی نه تنها مردم سالاری و دین دو عنصر جدا از یک دیگر نیستند، بلکه مردم سالاری برآمده از دین است.
گمان نکنند افرادی که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت اون رو قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی، نه. اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آراء مردم جزء دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت، اون آدم صریح و قاطع مطلب رو بیان می‌کرد و این جزء دین است. لذا شریعت اسلامی چهارچوب است در همه قانون‌گذاری‌ها و اجراها و عزل و نصب‌ها و رفتارهای عمومی که تابع این نظم سیاسی و مدنی است، باید شریعت اسلامی رعایت بشود و گردش کار در این نظام به وسیله مردم سالاری است. یعنی آحاد مردم نماینده مجلس رو انتخاب میکنند، رئیس جمهور را انتخاب میکنند، وزرا را با واسطه انتخاب میکنند، خبرگان را انتخاب میکنند، رهبری را با واسطه انتخاب میکنند. کار دست مردم است. این پایه اصلی حرکت امام بزرگوار است.
طبق اصل 6 قانون اساسی، امور کشور با اتکا به نهادهای عمومی باید اداره شود و مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر این اصل که انتخابات برای تحقق مشارکت‌ها و آزادی‌های سیاسی است نیز تأکید کردند. انتخابات در نظام سیاسی ایران اسلامی بر پایه اصل مردم سالاری و تأثیرگذار بودن مشارکت در تصمیم گیری ها در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. رویکرد مردم سالاری دینی در حقیقت احقاق حقوق مردم در تعیین سرنوشت است که از شاخصه های مهم در توسعه سیاسی است. یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که از روز اول رأی و خواست مردم را مورد توجه جدی و احترام قرار داده است. ناصر قندیل تحلیلگر عرب میگوید ایران در هر کدام از انتخابات خود پیامی را با آرامش و دقت ارسال می کند و همه چیز را برای رسیدن این پیام و تقویت آن مرتب می کند. ایران در دوره بعد از جمهوری اسلامی نمونه منحصر به فرد از نظامی بوده که قادر به حفظ ثبات و ارزش‌ها و منابع قدرت خود بوده و در عین حال می‌تواند روشی نرم برای انتقال قدرت بر اساس نقش‌آفرینی افکار عمومی و اولویت‌های آنها و توزیع قدرت در میان تجمعات مختلف ایفا کند. برگزاری رفراندوم 12 حمل 1358 یکی از جلوه های مردم سالاری در ایران است که به فاصله چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مراجعه به آرای مردم محقق گردید و حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی را به یک بدعت ماندگار در نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرد. اما استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی علاوه بر تحولات داخلی، تغییراتی نیز در منطقه و نظام بین الملل به دنبال داشت. تغییراتی که با اهداف استعمارگران همسو و سازگار نبود و دشمنی آنان را علیه ملت ایران برانگیخت. از این رو حفظ استقلال هزینه هایی در بر داشت و دشمنان این مرز و بوم با طراحی توطئه های مختلف از جمله جنگ تحمیلی، ترور شخصیت های سیاسی و انقلابی، تحریم های اقتصادی و ایجاد موانع و دشمنی در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای سعی در خدشه‌دار کردن استقلال ملت ایران داشتند. اینک انقلاب اسلامی ایران با پشت سر گذاشتن 43 سال از پیروزی و با انبوهی از تجربه و دانش همراه با اتحاد و همبستگی مردم گام دوم خود را آغاز کرده است. در واقع به پاس آن انتخابات راستین در 12 حمل 1358 اکنون جمهوری اسلامی ایران بر فراز قله رفیع مقاومت اسلامی که شکوه، عظمت و استقلال را برای مردم به ارمغان آورد ایستاده است. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم می‌خواد بانگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
رفقی هم دیوالی کنی دل از غم ها خالی کنی.
ذهن
زمین ما باغچه است، گل در آن باید کاشت و نه کاری گل من علف هرز در آن می روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام گرم ما پیشکش دلهای مهربانتان، روزتان بخیر و نیکی. امروز هم مثل همیشه دستتون میگیریم تا شما را به دنیای خاطره های ناب و نواهای دلانگیز ببریم در مجال تار و تنبور. الهی که غم به دلتان نباشه و سرشار از زندگی و نشاط باشین. با برنامه خودتان تار و تنبور خیلی خوش آمدین. من فاطمه صادقی به اتفاق صدابردار محترم برنامه جناب آقای سعید موسوی با مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. مثل هر روز تار و تنبور با حضور شماست که گرم و شنیدنی میشه. پل‌های ارتباطی بین ما و شما. ۳۸۲۶ در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-72-74 هم که شماره ی واتساپ برنامه هست. انتخاب آهنگ و موسیقی و ترانه از شما و تقدیم آن از تار و تنبور.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
ای را بد رخ ماهتت، نظرم نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که به تاراج دل کوچک ما می آید.
خب عزیزان جان، یک پیشکشی زیبا از طرف عوامل برنامه تقدیمتان میشه تا بعد از او بریم و درخواستای شما خوبان را بشنویم. آهنگی به صدای احمد ظاهر را میشنویم و برمیگردیم.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو.
موسیقی
Thank you.